تکمیل عرایض دیشبم چون دیگه فرصت نیست این مخاطبای عزیز و دوست داشتنی ما جای پیدا نمی‌کنیم، اونایی که خیلی علاقه دارن تو تربیت فرزندان، تربیت نسل آگاه سرعت بگیرن، یه وقت بیا با یه بوت گوزه‌گری ما که زودتر راه کارو ببریم. من اینا رو جمع‌بندی کردم، هفتش تا تیتر و کلمه است عنوان می‌کنم. برادرها و خواهرهایی که در دره تربیت بچه‌ها، در دره اینکه روابط بین زن و شوهر و پدر مادر فرزند خوب بشه، هفتش تا کار رو بکنید. هفتش تا راهکار نیست، هفتش تا شاهکاره. اولیش توجه به ویژگی مثبت طرف مقابله. آقا خانم چند ویژگی مثبت داره این رو توجه کن، یک و دو بگو. خواهش می‌کنم خوب گوش کنید. بچه شما یه ویژگی مثبت داره، مثلا درسش خوب خونده، نمره خوب آورده. دقت کنید داشته های بچه ها، داشته های طرف مقابله، چه زن چه شوهر چه بچه ها، این داشته ها چیزایی که دارن، کاری که انجام میدن خوبه رو اونا رو چند بار هم بگید در طول روز. نمره خوب گرفته، در طول هفته یکی دو بار به روش برو اون آفرین که نمره خوب گرفته. بچه شما اول وقت نماز میخونه، در طول روز دو سه بار به روش برو با آفرین نماز در اول وقت. خانم شما یه ویژگی خوب تو خونه داره، مثلا غذا رو به موقع آماده میکنه، خونه همیشه آب و جاروه. در طول روز، در طول هفته هی بگو، اما نداشته ها رو یک بار بیشتر نگو. عیب ها رو یک بار بگید، خوبی ها رو چند بار بگید. این دو. سه، تشویق. اون کار خوبی که کرده تشویقش کن تا انگیزه بگیرد دوباره انجام بده. وقتی شما تشویق میکنی، چهار، تعریف و تمجید. آقا از خانم تعریف و تمجید کن، خانم از آقا تعریف و تمجید کن، پدر مادر از بچه هاتون، از جماعتون تعریف و تمجید کنید. معلم از دانش آموزاتون، استاد دانشگاه از دانشجوهاتون تعریف تمجید کنید. به خدا جای نمیره، جای دوری نمیره. پنج، گفتگو. من سراغ دارم بعضی زن و شوهرها، سراغ دارم بعضی پدر مادرها، در طول روز، در طول هفته دو کلمه با حرف نمیزنم. آقا گفتگوی صمیمانه خودش موضوع، خودش شاهکاره. حالا ما خوب کنیم. یه وقتی میشیم حرف جوانه، حرف نوجوانه، دختر، پسر، آقا با حرف خانم، خانم با حرف، حرف بزنیم. این حرف زدن مشکل رو حل میکنه. شش، گوش شنوا. یه وقتایی طرف حال حوصله نداره، چه آقا چه خانم چه بچه، اعصاب نداره، از خواب پاشده، نمره بد گرفته، بیرون با همکارش بحثش شده، بالاخره اعصاب نداره. اون لحظه که داره بور میزنه، داره بد حرف میزنه، شما گوشش نوا باش، بشنو فقط. هنگ دقیقه، ده دقیقه، بیست دقیقه بور میزنه و دارو میشه و بگه دست میکنه و حوصله. شیش، هفت، حوصله داشته باش. دیشم عرض کردم بعضی از نوزو دست کنه در کسی که عصبانیه، کسی که اعصاب اعصاب نداره، خب حرف درست حسابی که نمیزنه که. یه چیزی میگه که مخ شماست، اعصاب شما رو خود میکنه. شما وقت باید تحمل داشته باشید و گوش بدید. کاری که حقیق توضیح دادم تو کوچه خیابون که ما بدیم، جوان که نمیاد به ما سلام سلام بگه، احترام بذاره، احترام بذارم، بالاخره یه تیکه میدازه، یه حرفی بذاره، ولی ما وظیفه داریم بشنویم، گوش بدیم، حرفاشو بزنیم و وارد بحث بشیم. و آخرین شاهکار، پاسخ به سوالات. دیشب چند بار عرض کردم شما وقتی که یه سوال تو ذهنت درگیره، ذهنت درگیر کرده، تا جوابشو نگیری حالتون نمیشه، رو مخته. سوالات و شبهات بچه‌هامون رو باید جواب بدیم، چه تو این مجالس، چه تو مدرسه، چه جای دیگه. تلاش کنیم بشینیم پای صحبت‌های بچه‌هامون، این سوالات و شبهات برطرف بشه، حالمون خیلی خوب میشه. این تکمیله بحث میشن، اما بحث میشن. ششمی، سرمایه و دارایی و داشته من و شما که بعضی ازش غافلیم. به خاطر همین میگم سرمایه هاتون رو و داشته هاتون رو هی بگی، تکرار کنید. این تکراره حال آدم خوب میکنه. کشور مقدس مونه، خاک مقدس مونه، ایران عزیز مونه. ایران به ما هو و ایران و ایرانی به ما هو و ایرانی. ببینید ما حرف برای کل دنیا داریم. ای کاش میشد ساعت هم داره توضیح دار. من 25 دقیقه بیشتر وقت ندارم چون شما خسته اید، دیر وقت هم هست. قرارم استیادت بزنید، سخنرانیه. ای کاش میشد تو جلساتی که میشد ساعت‌ها برای بحث کرد. حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه که همه دوستش دارن، با هر طیف و طرز فکر و با هر کی همه دوستش دارن. سه تا جمله قشنگ داره، میگه جمهوری اسلامی ایران مرکز اسلام و مرکز تشیع، یعنی همه نگاه های کل دنیا به ایران. به خاطر همین بیشتر دشمنی ها رو ایران، چون ایران حرف برای گفتن داره، هم ایران هم ایرانی. دقت کنید، باید افتخار کنید به خودت. من با دلیل علمی و قرآنی و منطقی برای شما میگم. حاج قاسم میگه که ایران حرم است، اگر بماند بقیه حرم ها میمانند. پس مرکز صدق ایران. ببین شما میشنه جمله سوم حاج قاسم، ایران قرارگاه حسین ابن علی است. یعنی چی؟ یعنی محبت هایی که شما در محرم و غیر محرم و سفر و فاطمیه و اربعین از خودتون به امام حسین نشون بدید، این محبت ها، این ابراز عشق ها، اربعین که هم چرا ما اربعین داریم؟ هنوز چه روز کمتر از چه روز دیگه داریم؟ از همین الان خیلی ها دلدقه اربعین دارن. آقا دینار از کجا بگیرم؟ نمیدونم گذرنامه چه درست کنم. ببینید این عشق و علاقه ما در طول سال به امام حسین مرکزش رو ایرانه. قرارگاه یعنی جایی که تصمیم گیری میشه، جایی که همه نگاهشون به اونجاست. تو جنگ ما قرارگاه داشتیم، قرارگاه فرماندهی، همه گرگان‌ها و لشکرات دستور میگرفتن. آقا ایران قرارگاه حسین بن علی است، یعنی همه مسلمانان دنیا و همه شیعیان جهان چشمشون به ایران شماست. چرا بعضی نخبگان ما، بعضی جوانان ما میل به رفتن خارج از کشور دارن؟ دلیل خودشو داره، جوابش هم داره، اینجا بحثش نیست. پس یکی از داشته‌ها و سرمایه های ما ایران ماست و ایرانی بودن ماست. دو تا دلیل بگم ارزم جمع کنم. اولین دلیل، یه آیه تو قرآن، آیه 54 سوره مائده، من آیه رو بخونم ترجمه‌اش رو بگم، تفسیرش رو بگم. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. خوب بشه، من دارم تون تون حرف می‌زنم که سریع عرایزمو جمع کنم وقت شما رو نگیرم. شما خیلی دقیق بشید. هر کس از دینش روی گردان شود، آیه قرآن من یرتد عنکم من دینن دینه. با شب سوم عرض کردم یکی از سرمایه های ارزشمند ما دین ماه. مثلا جوان ما دینش رو نمیشناسه، با خاطر همین لذت نمیبره از دینش. دین ما با بقیه هم فرق کنه، دین ما کامل ترین جامع ترین هم. من اینا رو مقایسه کردم، تورات یهودی ها رو من خوندم متنشو، انجیل مسیحی ها رو خوندم، اوستای زرتشتی ها رو خوندم، قرآن مسلمان رو خوندم، دارم مقایسه کردم. خود تو برید مطالعه کنید، واقعا دین کاملتر و دوست داشتنیتر و بروستر از اسلام که نداره که قابل اثبات. خدا میگه اگر از دین رویگردان کنی، هر کس بی توجهی کنی، بگی بابا برش کن دین که بیچن نواز که بیچن، بی احترامی کنی، فسوف یأتی الله بقوم، آیه قرآن دارم میخونم، خداوند قومی را خواهد آورد و جمعیتی رو خواهد آورد که به جای این کسایی که به دین بی احترام کردن جایگزین کنه. خدا با کسی شوخی نداره. اگه ما توفیق داشتیم پای کار دین خدا وایسیم، اون افتخار نصیب ما میشه. اگر ما وای نستیم پای دین خدا، بقیه عده دیگر میاره بذاره کنارش. امام حسین اگه محرم نیست، امام حسین برای چی قیام کرد؟ امام حسین فرمود اگر دین جدم رسول الله جز با کشته شدن من احیا نمیشود و نمیماند، فیا سیوف به شمشیر ها مرا دریابید. حاضر شد زیر تیغ شمشیر بره به خاطر اینکه دین اسلام بمانه. شوخی نیست اینا. امام حسین فدای دین خداست. قمر منیر بنی هاشم که این مکان مقدس به نام قمر بنی هاشم مزینه صفاخانه از تبرک است، روز عاشورا میگه رجز نخور. ما فقط روزه شش تو گیر کردیم، خیلی پرمغزه. والله وقتی داشت رفت آب بیاره از نهر القمه برای بچه امام حسین، فرمود والله قطعت و یمینی انی احامی ابدا عن دینی. اگه دستان قطع کنم دست از حمایت از دین برمیدارم. و امام صادق یقینی و از حجت خدا، دین منهای امام به درد نمیخوره، دین منهای اطرت به درد نمیخوره، دینی که محبت اهل بیت و ولایت علی بن ابی طالب باشه که فایده نداره که. خب مایی چیه؟ میگه این قومی که خدا میاره چهار تا ویژگی دارن. ببین ویژگی رو داریم یا نداریم. یک، یحبهم و یحبونه. این قومی که خدا میاره با افتخار پای کار دینش میذاره چهار تا ویژگی داره. یک، اونا خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره. محبت دو طرفه است. اگه به خانومت محبت کردی اونم متقابل محبت میکنه. اگه به بچه‌ت محبت کردی متقابل محبت میکنه. اگه به امام حسین محبت کردی امام حسین محبت نمیکنه یک بار، ده بار محبت میکنه. شما یک بار به امام حسین ده بار تو زندگی دستتو میگیره. شش تاشو میفهمید، چهار تاشو نمیفهمید کجا دستتو گرفت. این امام حسین نه. امام اهل بیت مدیون ما نمیدونن. اگه سهیم شدی تو محرم، پول دادی، نذر دادی، نمیدونم گوشت آوردی، شکر آوردی، خادمی کردی، تو آشپزخونه عرق ریختی، تو کفتاری کف جمع کردی، تو آبداخونه چای ریختی، شربت ریختی، اومدی مجلس اهل بیت رو گرم کردی، امام حسین مدیون شما نمیدونه. امام حسین دستش خیلی بازه. اون کبریتی هم که شما میزنی زیر این شادر روشن کنی اونم حساب میکنه. یکی بیای چهار تا میاد. این امام حسین میگه محبت دو طرف است. این قوم هم خدا رو دوست دارن هم خدا رو دوست دارن. دو، از ذلتن علی المؤمنین. مؤمنین کیان شما هایید؟ مؤمنین کیان؟ فردا برید تو خیابون و کوچه و بازار اینا مؤمنین هم. با مؤمنین از ذلتن مهربون هم خوش برخورد هم بی احترامی نمی کنم. ببین دارم آیه رو ترجمه میکنم. این چهار تا ویژگی مال کدوم قومه؟ اون قومه رو بخوام بگم کیه که خدا با افتخار میگه من دینمو سپردم به این قوم. سومی ویژگی از عزتن علی الکافرین، کسی که دشمن دینه رو باش محکم و استوار وای میسته. جبهه مقاومتی که سردار سلیمانی شکل داد، بازم ایران محوره، یمن و عراق و لبنان و فلسطین و همه اینا نگاهش بگیرید، نگاهش به فرماندهی که سپاه قدس ایران داره حرف اول تو منطقه چه از تو جهان میزنه. بعد بعضیا آب در کوزه با ما تشنه زبان میگردن. یعنی این مقام بری مثلا خارج نشه بشه چکار کنه؟ اینا جاش نیست باز کنم. چون ما نگفتیم به بچه همون اینجا چه خبره اونجا چه خبره. ویژگی چهارم، یا جاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنم. جهاد یعنی چی؟ جهاد در وقت دفاع مقدس هشت سال میریم، یه وقت دفاع از حرم میشه مدافع حرم. شما میدونید که چقدر جوان ثبت نام کرده بود تو صف انتظار برای دفاع از حرم از زینب؟ همین جوان اینا هم بکرد که میگه نماز نمیخونه و مسجد نمیاد و دهانت رو کنه به کجا. همین جوان که فردا شب ویژه در مورد جوان ها شب از حضرت اکبر اصفهان کرد. جهاد چیه؟ مرد ایرانی مجاهده، مردی که صبح از خونه میزنه بیرون برای امرار معاش پول در بیاره برای زن بچه‌ش. الکاد العیاد الله که مجاهد فی سبیل الله، مجاهده. آقا خودتو دست کم نگیر، دین اسلام تو رو مجاهد تلقی میکنه. مجاهد یعنی تلاشگر، پرتلاش، یعنی کسی که با سختی تو گرما و سرما عرق میزنه پول در بیاره زن بچه‌ش، خودش مجاهده. زن ایرانی مجاهده. جهاد المرأة حسن التبحر، زن تو خونه جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. پیامبر فرمود جهاد زن تربیت خوب بچه است. این جهاد زن. اسلام عزیز زن ایرانی را مجاهد میخواند. کدوم دین میام این زن اینجوری خطاب کنه؟ کدوم مذهب زن اینجوری خطاب کنه؟ ایران اسلام عزیز جوان ایران رو مجاهد کنه. اردو جهادی رو بگه تو تابستون همش جوان ها مجاهد کنه براتب محروم میره. سیل میاد جوان ها پاکارن، زلزله میشه جوان ها مجاهد پاکارن. کرونا رو دیدید؟ یادتونه چقدر استرس داشتیم؟ دستش دست میکردیم، ماسک میزدیم، میترسیم. کی اومد با کار؟ خیلی جا جوان تولید ماسک، توزیع ماسک، نمیدونم این مواد ضد عفونی رو پاشیدن. ببینید اینا ارزش، اینا سرمایه است. اینا کی هم ایرانی هم. پنجمین ویژگی که دوران میگه که بلای خوفون و لارو متلاقی از سرسرش ایشی هم نمیارسن. آقا تو برای دین کار میکنی مسخره میکنم. مسخره جنبون سراغ دارم، نماز و دوست داره، میخوادم نماز بخونه تو مدرسه یا دانشگاه. از ترس این که هم کلاسیش بهش میخنده نماز میکنه. قرآن میگه ولا یخافون لومت لائم. اگه میخوای ایرانی پاکار دین باشی از درزنش نترس. همین دیروز یه دانشجو زنگ زد، دانشجو مومه، گفت مهر برمیدارم برم نماز بخونم، ببین میخندن مسخره میکنن. آیا گفتید به جوانامون، به بچه‌هامون که آقا تو داری وظیفه ارزشمند خود انجام میدی؟ آیا اینقدر قوی بار اومده که در مقابل مسخره دیگران کم نیاره و نماز بخونه؟ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بی خیال. این ویژگی‌های این قوم، حالا تفسیرش سه تا تفسیر داره، سریع بیام عرضت را. اولین تفسیر این آیه، اولش اینه که تو روایت میگه که منظور از این قومی که پاکار دین میان کیان؟ امام علی علیه السلام و یارانش در فتح قلعه خیبر. قلعه خیبر که میدونید وقتی که روز اول پیامبر نفر اول رو فرستاد، ابوبکر رو فرستاد، رفت به جنگ، شکست خورد، برگشت، روز دوم دومی رو فرستاد، عصر روز دوم لشکریان اومدن تو خیمه برای استراحت، سخنرانی کرد، گفت فردا پرچم اسلام رو دست کسی خواهم داد، لعوتیم نه قدن رجلن، فردا پرچم رو دست کسی خواهم داد که یوهد بهم و یوهد بونه، که هم خدا رو دوست داره، هم خدا رو دوست داره، فرارم کردارم غیر فرار، مدام به دشمن حمله میکنه ولی شکست نمیخوره، و هو علی ابن ابی طالب. و اون حدیث تفسیر دوم آیه میگه منظور مهدی سلام الله علیه و یاران اون در عصر ظهورند، که انشاءالله همه ما جزء سربازان امام زمان باشیم. تفسیر سوم رو خوب گوش بده، خوب گوش بده. وقتی که این آیه نازل شد پیامبر در بین اصحاب بود، سوال کردن یا رسول الله منظور از این قوم که خدا میاره تا کار دینش با افتخار کیه؟ پیامبر سلمان فارسی کنارش دست گذاشت رو شونه سلمان فارسی، چند بار پشت شانه سلمان زد، گفت این مرد و یارانش و هموطنانش جزء این قومند، یعنی ایرانی ها. ما شدیم تفسیر تطوری قرآن. آقا سلمان فارسی یه نفر از ایرانی ها که رفت در محضر پیامبر، و چقدر پیامبر به همه خاطرخواهش شدن، اینقدر مقام پیدا کرد سلمان ایرانی. ببینید سلمان فارسی دمش کرد رحمت الله علیه، پای ماها رو باز کرد تو خونه اهل بیت. یه نفر بود اما به نمایندگی از ایرانیان رفت در محضر پیامبر. اینقدر کارش درست بود که پیامبر در مورد سلمان فارسی فرمود سلمان منا اهل بیت، سلمان از ماست. شما تو اون در واقع مصیبت امیرالمومنین شنیدید که تنها کسی که محرم اسرار اهل بیت سلمان فارسیه. اون شبی که امیرالمومنین جنازه فاطمه زهرا رو می‌خواست قسل بده، کفن کنه و دفن کنه، نصف شب امام حسن رو فرستاد در خونه سلمان فارسی و بگو بیاد. اینو پیامبر دیگه نگفته، من دارم میگم. شاید پیامبر منظورش این بوده که آها کل ایرانیان منا اهل بیت، همه ایرانی ها رو رحمت بده. آقا این بدوستونه. پیامبر فرمود ایرانی خیلی به اسلام و اهل بیت خدمت میکنن و کردن. بیشتر خواستید مطالعه کنید کتاب ارزشمند شیخ مطهری خدمات متقابل اسلام و ایران، کلی مطلب اونجاست. چی می‌خواستم بگم؟ این رفت آمد ما با خانواده اهل بیت بدون تعارف. ما که قدیما قبل از راست میدونم ساسانی ها نخوانشی هم دیده اون زرتشتی بوده دیگه. دین اسلام رو خیلی جای تو صحبت داره، اینجا جاش نیست. ایرانی ها دین اسلام رو پذیرفتن و افتخار کردن و این ارتباط خانوادگی و رفت آمد ما به اهل بیت شروع شد و این ارتباط و بندادگی دو طرف است. از کردن ما در طول سال ارادت داریم به اهل بیت و اهل بیت هم در دنیا هم در آخرت انشاءالله در دنیا زیارتش بکنند. چند بار تا حالا گفتم این حرمی که میری میشینی گوشه حرم، حرم امام حسین، حرم امیرالمومنین، حرم امام رضا، درد دل میکنی، حاجتاتو میخوای، حرف میزنی، گریه میکنی، چند میارزه. این لطف اهل بیت به ماست. و دومین دلیل من برای اینکه افتخار کنیم به ایران و ایرانی بودنمون، چون این خاک ارزشمنده، این خاک مقدسه. 250 حدودا 50,000 انسان شریف از نوجوان و جوان و زن و فرهنگی و روحانی و دانشجو و دانش آموز و کارگر و همه اصناف خونشون ریخته شد تا این کشور بماند. تاریخ پادشاه ها رو بخونید، جز چند تا پادشاه در زمان خودشون خاک دادن از ایران، عهدنامه نوشتن خاک میدادن، قرارداد نوشتن خاک میدادن. ببینید وسعت جغرافیای ایران چقدر بوده و الان چقدر شده. تو این 45 سال یک وجب خاک ندادید، 8 سال خودشون رو کشتن، کل دنیا پشت صدام وایسادن. که مصاحبه تلویزیونی صدام قبل 31 شهریور 50 رو میشنید، میدونه که جبهه رفتن رو درک کردن موقع رو. چرا خاک من مقدسه؟ چرا افتخار کنم به ایرانی بودنم؟ چون صدامی که کل کشورها حتی روسیه که الان با ما رفاقت داره وایساد پشت صدام، امکانات دادن، نیرو دادن، تجهیزات دادن، موشک دادن که ما نداشتیم. خدا رحمت کنه شهید تهران مقدمش موشک رو ساخت و الان اقتدار ما اقتدار موشکی هست. مصاحبه کرد صدام، گفت ما یک هفته دیگه تهرانیم، اینقدر مجهز بودم تا در راه مسلح می‌خواستم تهران رو فتح کنم. سال 59 سال 68 که ما قطعنامه رو پذیرفتیم، بلافاصله بعد از پذیرش قطعنامه صدام با کمک منافقین، مسعود رجبی و کل منافقینی که تو غرب و گیلان غرب بودن حمله کردم. اینقدر خیالشون راحت بود که ما ایران رو فتح میکنیم که با تجهیزات نظامی و آسفاد با سرعت بالا داشتن حرکت میکردن سمت همدان و کرمانشاه و به سمت تهران. اونجا مصاحبه کرد، گفت سه روز دیگه تهران هستیم، این خاک رو کی نگه داشته؟ همین جوانان و نوجوانان و فدایان ایران و اسلام و ناموس و وطن. اگه بگم خاطره 40 زن و دختر ایرانی هویزدهی سوسنگردی رو براتون، که اون نامرد نامردهای بسی جسارت کردن و زنده به گور کردن، کی اومد جلوی نوایستان؟ ایرانی جماعت. وقت نیست بگم دلیل دوم هم برای که این خاک مقدسه، این خونهایی که باش رفته شده جوان و جوان ها. آقا 36,000 شهید دانش آموز کم نیست توی مملکت. آخه دانش آموز برای چی رفته خود؟ جونشو داره، مجبورش کردن بریم بخونیم جوان و جوان ها که تو گوش شما میکنن گوش ندید به خدا. برعکسش اون التماس میکرد منو ببر تو رو خدا، دست و شناسنامش بود سنش رو بالا، به زور آوردنش هم چی؟ 36,000 شهید دانش آموز که از این 36,000 5400ش 5400 ما رستم اصفهان، یعنی 20% شهدای اصفهان، و از این 5400 120 تاش ما گلبرگ. این ارزش نیست؟ 3000 شهید دانشجو برای چی؟ آقا اگر از 8 سال گرمای تابستان خوزستان بگید وقت می‌فهمیم که دفاع از خاک یعنی چی. وطن پرست به اون کسی میگن که خارج نشسته داره اشغالشو میکنه، بعد یه دو سه روزی بعد یه جمله از خودش در میکنه، اون وطن پرسته. وطن پرست کسیه که از زن و بچه و خوشی زندگیش گذشت، جونشو تقدیم کرد برای دین بمونه، برای کشور بمونه، ناموس بمونه. داعشی که اومده بود بیخ گوش ما، هدفش ایران بود به خدا، تا نزدیکی های مرز هم اومدن. داعشی که دیدید چه کار میکرد، چجوری قتل عام میکرد. یه خاطر از شهدا بگم عذاب کنم، عملیات هایی که اتفاق افتاده حضور این جوان ها و جوان ها 3000 در باز شد عملیات برفجر 8 تو اربندرود که حد فاصل مرز ایران آبی ایران عراق، وسط زمستان عملیات شد، بهمن 64 هوا بارونی، آب اربند سرد، سرعت رودخانه به شدت بالا. الان تو مرز دانشگاه کشور خارجی داره مطالعه میشه، کتاب درسیه، رمز امور رزمندگان ایرانی از اربندرود در عملیات اربندرود 8. خیلی از این چیزا از فرصت نیست بگم. یه جوونه 3000 درباز در قالب چند گردان قراره از اربند عبور کنن به سمت فاق عملیات بشه. عرض رودخانه اربند 500 الی 1000 متره. لباس غواصی وقتی تنید کنی برای بفهمی که اصلا میشه برای رفتن. اینا قراره 2-3 کیلومتر روی نخلستان ها پیاده بیان تا برسن لبه ها. حاجوسف خرازی رحمت الله علیه اینا رو وداع کرد، براشون قرآن از زیر قرآن رد کرد، دعای توسل خوندن. توسل به اهل بیت همیشه راه پشا بوده، حتی شبهای عملیات برای دفاع از خاک. اونا می‌خواستن 7 روزه به 3 روزه ایران رو فتح کنند. کیا با کار وایستدن؟ ایرانی جوانت، جوانای همین ایران. یه بسیجی جوانه فامیلش هم تازیکه، تو اینترنت هم بزنه میگه شهید تازیکه، شهید عملیات در فجرش. خب این بچه ها با تناب به هم بسته بودن چون سرعت آب بالا بود، بچه ها رو آب نبره. حالا اونجا موانع مین، سیم خاردار، سنگر و کمین، رودخانه اول وصل به خلیج فارس، ماهی داره، کوسه داره، این بچه ها میبرن تو آب، سید ماهی ها میشن، اینا رو با تناب به هم سه چهار بست. نفر اول که یکی از گردان ها بدیدن سر تناب دو سه متر رها بذاشت. فرمانده اومد گفت چرا سر تناب رها کرده؟ این تناب گیر میکنه به سیم خاردار، بچه ها گیر میکنن، عملیات دام میره، چون شبانه بود دشمن هم نبود. هیچ چی نگو وقت برگشتید نه هنوز تناب جمع نکرد. گفت چرا سر تناب رها گذاشتی؟ اینجا رو ببین، وقتی میگیم جوان ها سرمایه، وقتی میگیم نوجوان ها ارزشمندن، وقتی میگیم جوان های این مملکت دلشون پاکه به خدا، وقتی میگیم دست و پای جوان ها رو باید بوسید، وقتی میگیم مجلس ما باید قوانین رو مثبت کنه و بودجه رو بیاره پای کار که به فکر جوان ها باشه، اگر جوان ایرانی رو رشد دادی بهش رسیدی، مملکتت آباد میشه. نمیدونم چرا بعضی نمیفهمن تو مجلس. یه جوان شب عملیات، هوا بارونی، وسط زمستان، تو تاریکی، استرس این که سنگر کمیل عراقی الان میزنه، جنگ دیگه شوخی که نیست. اینقدر آروم این جوان با معرفت گفت ما صاحب داریم، مگه قرار ما از اربن عبور کنیم؟ اشاره کرد به پیشانش، گفت نگاه کن چی نوشته، پیشانی بند یا مهدی. جوانای ما این بودن، گفت ما صاحب داریم، قرار نیست ما از اربن عبور کنیم، با این همه زخمی قرار مهدی فاخره بیاد سر تناب رو بگیره ما رو عبور کنیم. اعتقاد و باور رو بدید به خود. این دیگه جوک نیست، طنزم نیست، رمان هم نیست، واقعیتیه که در سال 64 عملیات و بخشایش اتفاق افتاد. از این خاطر تا دلت بخاطر اون بچه هایی که خودشون انداختن دو سیم خاردار تو بقیه ردشن، اون بچه هایی که تو سنگر تو میدان رو گیر کردن و نمیدونستن کدوم طرف برن. شهید عبدالحسین بروسی یه توسلی کرد داستان مفصل بود. بعد این جوان وقتی برگشت رو گفت این فرمانده چشاش پره هر شد، بابا تو دیگه کی هستی؟ کم آوردن الان توی این موقعیت و فکر امام زمانی که صاحب داریم، اما این مملکت صاحب داره، دولت ها میان میرن، زیاد خسته نخوریم. مقام معظم رهبری خیلی زیبا فرمود این تاریخ داره میره که برسه به سمت ظهور و منجی میاد، منجی که به فکر همه انسان هاست. نگران نباشید، این دولت باید میره، یکی هم میاد میره، انشاءالله که دولت ها بتونن کار کنن، سرعت ظهور رو برن بالا. ظهور نزدیکه اما باید سرعت بگیره. دولتی که کار نمی کنه و به نفع مردم کار نمی کنه، سرعت ظهور رو کم میکنه. کاری که نمیتونه بکنه، نمیتونه که جلوی ظهور رو بگیره، که نمیتونه جلو رشد مملکت رو بگیره، که نه نمیتونه، سرعت رو کم میکنه. انشاءالله که خدا به هم ما توفیق بده قدر این سرمایه ها و داشته ها و این دارایی ها اون رو هم بدونیم، هم بگیم برای هم دیگه بخور. شب هفته محرم حتما دلهای شما برای مظلومیت ششمه های حسین هم سوخته و هم گریه کرده. به چند بیت هم من تقدیم میکنم. انشاءالله این مجلس ما مورد توجه اهل بیت قرار بگیره. السلام علیک یا عبد الله
زبان آل مادر علی است روا ببخشید زبان آل ارباب بین کفن بود للایی به خواب گل خوش که لغنا زنیدن للایی.
این بچه رو گرفته بوده است قبل از که به میدان به حسین رباب داره به این بچه رو
الهی که نامر هیچ وقت نبیدن لالایی دعا کن عزیز دلن تا که بارون بباره امورت از القلب واسه تو بیاره لالایی چه
Woman.
سيعلم الذين يوم قلب أن ينقلبوا